سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها و من الاخره الى وقائها. الحمد لله على كل نعمه و استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه و هو ارحم الراحمین. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بر جلوه روی ماه مهدی صلوات. اللهم صل على محمد. بر جذبه هر نگاه مهدی صلوات. تا امر فرض شود مهیا بفرست، تقدیم به پیشگاه مهدی صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء. خداوند رحمان در قرآن وجود خودشون رو نور معرفی می‌فرمایند. الله نور السماوات والارض. در این آیه نور که آیه 35 سوره نور هست، که آثار و اسرار بسیار فراوانی رو اولیاء الله اهل ذکر الله براش برشمردن که مأنوس باشید با آیه 35 سوره نور تا نور وجود ما بالا بره. با الله نور و سماوات و الارض آغاز میشه و فرازهای پایانی نور و علا نور و یهد الله و لنورهی من یشا. نوری فوق نور خداوند به واسطه این نور هدایت میکند هر که را بخواهد. موضوع نور درمانی یک موضوع خیلی مهم و حیاتی و سرنوشت سازه در زندگی انسانی. یکی از حلقه های مفقوده ما در منبرهای ما، حوزه ما، دانشگاه ما و رسانه ماست. معادلات نور درمانی برای وجود انسان میتونه انسان رو به درمان تمام بیماری های جسمانی، بیماری های روحی، بیماری های روانی، بیماری های روانتنی موفق بداره و او رو به سلامت محض، به عافیت و قوت محض برسونه. کلیدواژه نور باید در قرآن، آیات و روایات مورد تاکید واقع بشه. چرا داریم وارد بحث نور میشیم؟ انشاءالله به اذن الله و عنایت امام زمان ارواح نافدا میخواییم یه الهاماتی بگیریم از دعای عهد، نه به عنوان تفسیر دعای عهد، شرح دعای عهد، یک برداشت های آزادی و الهامات کلیدی و سرنوشت ساز و شخصیت ساز و تربیت ساز از دعای عهد که یکی از مستندترین و قویترین دعاهای بقیت اللهیه. دعای ندبه این قوت رو نداره. دعای ندبه به تعبیر حضرت آقا ساخته و پرداخته ی علمای بزرگ شیعه با الهام از روایات و احادیثه، هرچند منتسب به امام صادق علیه السلام، اما این انتساب قوی نیست. اما دعای عهد دقیقاً کلام امام معصومه، دعای عهدی که می‌فرماید انسان رو در شمار یاران و یاوران حضرت قرار میده، اگر مرگ فاصله بیاندازه او رو در شمار رجعتیون قرار میده که برگردن پای رکاب امام زمانشون، توفیق خدمتگزاری داشته باشن. دعای عهدی که می‌فرماید هر حرفی از دعای عهد هزار درجه انسان رو بالا میبره، هزار سیئه رو پاک میکنه و هزار درجه اعطا میکنه. هر حرفی تشرف غیر حضوری به محضر امام عصر ارواح نافداست توصیه بزرگانی مثل حضرت امام به اون یاران خاص الخاص صحابه و اصحاب ویژه‌شون می‌فرمودن ملازمت و رفاقت با دعای عهد رو ترک نکنید، رفیق بشید، ملازم بشید. بعد می‌فرمودن هر کسی رفاقت کنه، ملازمت کنه با دعای عهد، خداوند سرنوشت دنیا و آخرتش رو در عالی‌ترین درجات ممکنه انسانی و عرفانی رقم می‌زنه. با دعای عهد انسان هم می‌تونه هم سرعت بشه با امام زمان ارواح نافدا. این دعای عهد با چه واژه‌ای شروع میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب النور العظیم. تمام اساره و خلاصه دعای عهد توی همین چند کلمه اوله. اللهم، پروردگارا، مربی، رب، مربی نور عظیم، مربی نور عظیم، پرورش دهنده نور عظیم. ما بحث نورشناسی و نوردرمانی یک بحث خیلی کلیدیه. یه اشاراتی امروز خواهیم داشت، اگر توفیق باشه به اذن الله بتونیم حالا به تأکید دوستان و اصرار و اشتیاق دوستان ماهی یک مرتبه ما توفیق حضور داشته باشیم و ما توفیقنا الا بالله، این بحث رو پیش خواهیم برد. معادلات نورشناسی و نوردرمانی. اگر بخوایم سراغ نور رو در قرآن بگیریم، ابتدا باید بریم سراغ سوره نور. کلیدی ترین و محوری ترین آیه نوری سوره نور همین آیه 35 سوره نوره. خود سوره نور رو میفرماید در منزل هاتون در متن خانه و خانواده فراوان تلاوت بشه، با صدای بلند تلاوت بشه. بعد یکی از آثار عجیبش اینه، خداوند نورانیتی و اهل خانه اعطا میکند، شیاطین فراری میشن، ملائکت الله که موجودات مجرد نوری هستن نازل میشن به امداد و حمایت و نصرت و یاری آوری اهل خانواده. و بعد یه تعبیر عجیب داره، میگه در پرتو سوره نور و نورانیت سوره نور، اهل خانه و خانواده به شهوت رانی حرام، به لذت چرانی های حرام مبتلا نمیشن. خدا نور عفت رو و عفافگرایی رو به اهل خانه و خانواده‌ای که معنوسن با سوره نور. حالا صحبت اینه، آنچه که در فضیلت سوره های قرآنی گفته میشه، فضیلت اینه که فقط یک قرائت ظاهری سوره، نه، اصلا تا الان رفتن ما به محضر قرآن اشتباه بوده، کما اینکه رفتن ما به زیارت امامان معصوم اصلا گاهی اون زیارت عارفانه نبوده. ما به محضر قرآن نباید بریم برای اینکه بگیم آقا قرار است از این قرآن و از این کتاب الله کاسبکارانه مثلا سوره واقعه رو میخونیم چون گفتن که فقر به دستت نمیرسه، تنگ دستی نمیرسه، برکت میرسه، ثروت میرسه. خب این نگاه کاسبکارانه است. اما یه بار میریم میگیم بریم ببینیم مطالبه خداوند رحمان از این آیات چیه از ما. اینه که فضیلت سوره های قرآنی رو فرمودن فضیلت و قرائتها و تلاوتها و القیام و بها. قرائت بکنی، تدبر و اندیشه بکنی، مطالبه خداوند رحمان چیه در سوره نور از ما، در آیه نور مطالبه خداوند رحمان چیه. بعد قیام عملی داشته باشی به اون مطالبه خداوند رحمان، بله به سرچشمه تمام عزتها و برکتها میرسی، چون نقشه گنج سعادت دنیا و آخرت این قرآن و البته رمزی ترین نقشه گنجه. هیچ جا نقشه گنج رو عادی نمی نویسن. انتظار نباید داشته باشیم ما همینطور بریم در محضر قرآن از ظاهر قرآن الا یزید و ظالمین الا خساراست برای ظالمین، که خداوند ظالمن نسبت به قرآنهای ناطق، نسبت به امامان نور که خداوند قرار داده امامان نور رو که رمزگشایی کنن، رمزگشایی نوری کنن از این کتاب الله. بعد امامان نور رو میذارن کنار با اندیشه حقیر بشری خودشون میخوان از قرآن برداشت کنن. این که نمیشه که این نقشه گنج نقشه دان میخواد، نقشه خان میخواد، رمزگشای نوری میخواد. نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا. یه نورون علا نوری داره، خدا داره اینجا معرفی میکنه، میگه هر کیو خدا بخواد با این نورون علا نور هدایت میکنه. یعنی بدون این نورون علا نور هدایتی تربیتی که خدا اون رو هدایت بدونه، تربیت بدونه، عزتی برکتی که خدا اون رو عزت و برکت بدونه، دیگران که ادای برکت و تربیت رو دارن در میارن. تربیت فقط تربیت الهیه، تربیت خدایی، همون کسی که این وجود رو ساخته پرداخته او میتونه تربیت بکنه، او میشناسه چه اوجوبه ای رو آفریده، او ریز کاری هاش رو میدونه. حالا این نوران علا نور چیه؟ یه کتابی داریم به نام نور درمانی، شاید دو سه کتابی معرفی بشه. خواهش دارم که خواهران و برادران، چون این بحث بحثیه که عرض کردم واقعا یکی از حلقه های مفقوده ماست. کتاب قوی در این زمینه نداریم، کتاب شیعی قوی در رابطه با نورشناسی و نوردرمانی نداریم، مقاله جامع و قوی نداریم. اینکه این کتاب هایی که معرفی میشه، اینها میتونه یک منبعی باشه برای یک کار خیلی پایه‌ای و بنیادین در بحث نورشناسی و نوردرمانی. کتابی داریم به نام نوردرمانی، دانشگاه تهران چاپ کرده. این اثر 5 نفر از پروفسورهای تراز اول جهانه که بیشتر هم حال و هوای مسیحیت رو دارن، مسیحیان. یک کتاب حدود شاید 800 خورده ای صفحه‌ای، اسارش رو در 2-3 دقیقه عرض می‌کنم به عنوان یه مقدمه برای این بحث مهم نورشناسی و نوردرمانی. این خلاصه این حدود 850 صفحه اینه. میگه انسان تمام حرارتش، سلامتش، عافیتش، قوتش همه وابسته به نوره. چرا؟ چون یک موجود نوریه. اینجاش مطابق با قرآنه. وقتی خداوند میگه نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم و به واسطه اینکه از روح خودم دمیدم این انسان شد و انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، به خاطر اینکه از روح خودم در او دمیدم این شد یه وجود ویژه خاص الخاصی که مدال احسن الخالقینی رو به واسطه اینکه این احسن المخلوقین رو آفریدم به خودم عطا کردم. من پر خیر و برکت از خدایی که احسن الخالقین است، بهترین، نیکوترین، زیباترین، جامعترین آفرینش الهی. کی این عنوان رو خداوند احسن الخالقینی رو به خودش عطا کرد؟ وقتی ما رو به مقام احسن المخلوقینی رسون. کی به این مقام رسون؟ وقتی از روح خودش در ما دمید. میگیم روح خدا چیه؟ یعنی از نور خودش در ما دمید. و نفخت و فیه من نوری. وقتی نور خدا در انسان دمیده شد، انسان شد گل سرسبد آفرینش. اصلا تمام اعتبار و دار و ندار ما اعتبار نوریه در نزد خداوند رحم. خب تا اینجاش که میگه انسان اصلا آفرینش نوری داره، تا اینجاش مطابقه. دوم میگه اگر انسان نور وجودش تأمین باشه، سلامتش، قوتش، عزتش، برکاتش، نشاطش، همه چیزش سر جای خودش. وقتی یک عدم تعادلی در این وجود نوری ایجاد میشه، حتی اگر یک تب ساده باشه، تب ساده ای از یک ضعف جسمانی، از یه مثلا حمله ویروسی، حتی یک تب، این به خاطر کمبود نوره که این ویروس تونسته وارد بشه، نقطه ضعف پیدا بکنه. کمبود نور انسان رو در موضع ضعف قرار میده، هم بدن او رو، هم روح او رو، هم عقل او رو، هم قلب او رو، هم ذهن او رو. باید سریعاً اگر نشانه‌ای دریافت کرد، حتی در همین نشانه تب، همونطوری که شما داری رانندگی میکنی یه مرتبه این چراغ نارنجی روشن میشه، راننده باشی و دقت نظر داشته باشی، فوری میگی برای اینکه منو توی راه نگذاره، ذهنت فوری میره پمپ بنزین، درمانش پمپ بنزین، میگردی نزدیکترین پمپ بنزین. اینجا میگه کوچکترین ضعف روحی، روانی، در اراده، ضعف عقلی، ضعف ذهنی، ضعف قلبی و حتی ضعف جسمی که نشانش یک تبه، دست میذاری انگار تب دارم، یکم بوده نوره، فوری باید بگی من نیاز به پمپاژ نور دارم. بعد اینا اولین پمپ نور کجاست؟ و دنبال پمپاژ نور برم. میگه تمام حیات حتی جسمانی و دنیوی انسان وابسته به نوره. نشانش هم این که اگه مثلا همین نور خورشید و انسان بی بهره بشه، از نور خورشید بی بهره باشه، مثلا چند ماه بگذره، یک سال بگذره، انسان نور خورشید استفاده از نور نتونه استفاده کنه، اول کره زمین تبدیل میشه به یک بیمارستان بزرگ، بیماری ها ضعف های بیشتر و بیشتر، عاقبت هم تبدیل میشه به یک قبرستان بزرگ. اصلا حیات دنیوی و مادی انسان هم جسمانی انسان هم وابسته به نور. حرارت پیدا بکنه، انرژی پیدا بکنه، اون حیات معنوی که دیگه بماند. خب میگه پمپاژ نور کجاست؟ اونجا میرسه به این که پمپاژ نور در عالم باید از طریق فرشتگان که موجودات نورانی هستن، مجردات نورانی هستن، بر انسان از کائنات نازل شود. حالا تا اینجاش هم تا یه جایش درسته، بحث ملک شناسی و ملک درمانی، فرشته شناسی و فرشته درمانی، اینه که نقطه قوت انسان ارتباط با موجودات نوری مثل ملائکت الله. ما اگر استقامت ایمانی نشون بدیم، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسی که استقامت ایمانی نشون میده خداوند ملائک رو بر اون نازل میکنه، انسان به جایی میرسه تنزل ملائک رو در حمایت و یاری و امداد خودش میبینه. این ملائک کارشون چیه؟ نور رو از جانب خداوند واسطه انتقال نورن، از الله و نور السماوات والارض نور رو بر انسان نازل میکنن. در مقابل اون اندیشه‌ای که میگه ما باید با جن و شیطان بریزیم روی هم تا به قدرت و قوت برسیم، و الان اندیشه حاکمه بر عالم همینه، بعد میرسه میاره به سمت شیطان پرستی، مثلا میگه عرفان نوظهور شیطان پرستی، مثلا اسم عرفان میذاره روش، کلیسای شیطان پرستی، اینا همه در جستجوی قوت هست، در جستجوی اینه که میخواد نقطه ضعفش رو انسان به نقطه قوت تبدیل بکنه، راه رو اشتباه رفته. از طریق جن و شیطان انسان به قدرت و قوت نمیرسه، چون اصلا سنخ ما فرق داره، سنخ ما نوره، از نور الله نفخت و فیه من روحی من نوری. بعد از طریق ملائکت الله ارتباط برقرار بشه ما به پمپاژ نور برسیم. این چیزی که حالا توی این 800 صفحه 850 صفحه نور درمانی انتشارات دانشگاه تهران رایگان هم روی اینترنت دسترسی پیدا بکنید، یه نقطه ضعف داره، پمپاژ اصلی نور در زمین رو گم کرده و پیدا نکرده. نورون الانوری که یهد الله، بله فرشته شناسی، فرشته درمانی جای خودش، اما یه نیروی امدادیه، حمایتیه. معادله این که حتی ما ملائکت الله رو چگونه نازل بکنیم، مقام انسان کامل که وجود حضرت بقیت الله الاعظمه، که مقربترین ملک جبرائیل نازل میشه، تمام ملائک مدبرات امر نازل میشن، مرتب از حضرت اذن میگیرن چجوری عالم رو تدبیر بکنن، این مقام انسان کامله که در وجود ما هم هست، اون جای خودش. اما معادله این که اصلا این ملائک رو چجور نازل کنیم، این رو هم یه جای دیگه عرضه شده. میگیم کجا باید پیدا بکنیم؟ آقا این پمپاژ اصلی نور توی عالم کجاست؟ چگونه ما باید از خداوند نور بگیریم؟ توی همین نورون علی نور یهد الله لنوره من یشا، موقع امامان معصوم ما رمزگشایی میکنن، میگه نورون علی نور امامون بعد امام، نورون علی نور عالم امام معصومی بعد از امام معصومه. یهد الله به نور ولایتنا من یشا، با نور ولایت ما، سربرستی ما، اطاعت ما، معیت ما، هم سرعت و هم سبقت شدن با ساحت ولایت و امامت و مهدویت، خداوند هدایتش رو سامان میده ولا غیر، جای دیگری نور حقیقی پیدا نمیکنه. اینه که آقا رسول الله در خطبه قدیر وقتی فراز 54 به دانشگاه مهدی شناسی برپا میکنن، اونجا میفرماید لا نور الا معه، در دوره او هیچ نور حقیقی شما توی عالم پیدا نمی کنی مگر در معیت حضرت بقیت الله. نوران علا نور در زمانه ما امام زمان روی فداست، امام نوره. حالا دقت، معادله دوم، در هر عصری و در هر نسلی خداوند امامانه، امام نور، یک امام نور که در صدره و کسانی که تحت ولایت او هدایت میکنن، رهبران الهی میشن، اینا رو میگیم امامان نور به نیابت. امام نور به نیابت، امامان نیابتی نور. در مقابلش ما امامان نار داریم، امامانی که وجودشون اصلا آتشه، مثلا عالم رو میخوان به آتش بکشن، وجودشون جهنمیه، آتشینه و انسان رو عاقبت هم به قعر جهنم و آتش قهر الهی میبرن. پیامبر این رو نهادینه کرده، قرآن این رو نهادینه کرده. در خطبه قدیر پیامبر وقتی 12 حلقه ولایت و امامت رو معرفی میکنه با تصریح میکنه اینا امامان نورن و کسان دیگری که میخوان هدایت و رهبری عالم و انسان رو به دست بگیرن اونا امامان نارن، شما رو به قعر آتش جهنم، هم دنیا رو براتون آتش میکنن و جهنم میکنن، هم آخرتتون. قاعده بسیار کلیدی و مهمه، امامان نور در مقابل امامان نار. حالا یک پرانتزی باز بکنیم، چون که ایام ولادت حضرت جبل الصبر ام المصائب حضرت زینب کبری سلام الله علیها، حضرت زینب کبری اسوه و الگوی یه شخصیت نورانی تربیت شده با نورون علی نور ولایت و امامت. مهمترین شاخصه یه چنین شخصیتی علاوه بر ولایت پذیریش، ولایت گریزی و ولایت ستیزی نسبت به امامان ناره. در مقابل امام نار کوچکترین سر سازش و تسلیمی نشون نمیده. چرا؟ چون اصلا هویت او تضاد داره. ببینید یه شخصیتی که تمام مصائب ممکن عالم رو براش ایجاد میکنن، اولا امام معصوم زمانش رو، نه فقط برادرش رو که نهایت درجه تعلق عاطفی رو داره به او، امام معصوم زمانش رو که تمام دار و ندارش رو جلوی چشمانش تکه تکه میکنن، سرش رو به نیزان، از عزیزترین عزیزانش رو گرسنه نگه میدارن، این 84 زن و بچه رو گرسنگی میدن، تشنگی میدن، زجر میدن، مصیبت میدن، تازیانه میزنن، به بازار کنیز فروش ها میبرن، عنوان کنیزی میدن، به زعم خودشون خواستن نهایت درجه حقارت و ذلت رو ایجاد بکنن و شکست روحی رو یه چنین بانوی. وقتی میارن توی بزم یزید ملعون، یزید اصلا شگفت زده میشه، میبینه یه نوری میاد وسط، 84 زن و بچه انگار دارن دور او طواف میکنن، یه مغناطیس وجود نورانی حضرت زینب کبری داره نورافشانی میکنه. و منارن فی بلاده، اهل بیت عصمت و طهارت و کسانی که تربیت اهل بیت، منارن، منار، مناره میگن اسم مکان محل نورافشانی، میگه اینها مناره های بلند نورافشانی در عالم هست. میبینه یه نوری وارد شد، اینایی که فکر میکنه در نهایت شکست روحی و روانی باشن در نهایت عزت وارد میشن، بلند میشه، خودش وارد میدان میشه. اول میگه من حاضر المتنکری، زن ناشناس که میگن دختر علی ابن ابی طالب اختال حسین، شروع میکنه رجزخانی های شیطانی و نفسانی، دیدی خدا ما رو بر شما غلبه داد، مردانتون رو کشتیم، سر مردانتون رو به نیزه زدیم، شما رو به قل و زنجیر اسارت کشیدیم، دیدی خدا با ماست، برگ برنده با ماست. خب این شخصیتی که سر سوزنی تسلیم و سازش در مقابل امام نار نشون نمیده، یک بانویی که نه فقط برای بانوان عالم، برای تمام انسانیت اسوه است. حضرت دو جمله میفرمایند، تمام اون شکوه پوشالین شیطانی و نفسانی یزید رو میشکنن، میگه انیل استسقروک، خیلی خار و حقیر میبینمت، خیلی ذلیل میبینمت. چرا؟ این شخصیتی که
شده مناره‌ها به مناره‌های بلند نورافشانی نورون علی نور ولایت و امامت متصل شده، از یه افق بالا داره نگاه میکنه. به در ظلمت‌های نفسانی اسیری، یزید چی داری میگی؟ ما رأیت الا جمیلا. یه شخصیت نورانی تربیت شده در نورون علی نور ولایت و امامت فقط میتونه اینطوری. تمام اینایی که گفتی از نگاه مادی زجر است، بلاست، مصیبت است، دیگه فوق اون بلایی نیست جز زیبایی از جانب خداوند نیست. اینو با نور خدا داره نگاه میکنه که میگه المؤمنو ینظرو به نور الله. مؤمن اصلا نگاهش سرشار از نور خداست و این نگاه بهش آرامش میده. امامان نار که اینا سرسپرده های ابلیس و شیطان اعظم هستن در جامعه انسانی، میخوان قرار رو بگیرن از انسان، آرامش رو بگیرن، عزت رو بگیرن. شما نگاه بکنید، ما یه نمونه هایی از این آرامش نورانی رو، از این آرامش زینبی رو در مادران قزه داریم میبینیم. این تیکه پاره های بدن نوزاد شیرخوارش روی بدنشه، سر بریده نوزادشون طرف افتاده، جسد شوهرشون طرف افتاده، پدر و مادر و خاندانش قتل عام شدن، این بدن پاره پاره رو گرفته، میگه خدایا ما رو در این امتحان کمک کن نمره قبولی بگیریم. داره چجور داره نگاه میکنه؟ این که باید بشکنه در عواطف مادرانه، تمام دار و ندار عواطفش رو اربن اربا کردن. از سه در الحمدلله رب العالمین، خدای کمک کن ما نمره قبولی بگیریم، این قربانی ها رو از ما بپذیر. می بیان حضرت زینب قرگودی قتلگاه، عجب. الان برای شیعیان خالص الولای لبنان یه صحنه های عجیب و غریبی توی روزها، این صفهای چند هزار نفری از همدیگه سبقت میگیرن، آقا چشم ما رو در بیارید پیوند بزنید به این 3000 نفر مدیران میانی حزب الله که با توطئه و نقشه شیطانی انفجار پیجرها، اینا همه یک نقشه خیلی دقیق و شیطانی از پیش طراحی شده، چون صدا رو بازسازی کردن، صدای کسی که پیام میده، صدا اومد که سید حسن مستقیما میخواد فرمان بده. این پیجرها همه برای گرفتن فرمان عملیات دیگه، اینها همه گوشی دم گوش انفجار، اینه که اینا از ناحیه دست، از ناحیه چشم، از ناحیه صورت همه پاره پاره. یه هزاران نفر توی صف از هم سبقن، تو رو خدا من نامم در بیاد برای اینکه چشمم رو اهدا بکنم. کسی که داره با نور الله نگاه میکنه، شخصیت نورانی شده به نورون علی نور ولایت و امامت به اینجا میرسه. بارز، ویژگی بارزش چی میشه؟ با امام نار تحت هیچ شرایطی، آقا بمب‌های دوتونی هزار هزار رو سرشون داره خالی میکنه، اما ما با امام نار کنار نمیاییم، سر سازش، سر تسلیم نداری. جنایت رو از حد میگذرونه، شخصیت نورانی شده به نور ولایت و امامت اینجا خودش رو بازنده نمیدونه. حالا با این نگاه ما نگاه کنیم به عالم، آرایش نیروهای نورانی عالم در مقابل نیروهای ظلمانی عالم داره به حد اعلای خودش میرسه. امام نور زمانه خودت رو بشناس، امام نار زمانه خودت رو بشناس. امام اصلی نور، امام اصلی نار. در درجه بعد امامان نور رو که به نیابت دارن هدایتگری میکنن و امامان نار رو، امام نار اصلی رو نگاه میکنی، ایالات متحده آمریکا بالا بره پایین بیاد، 100 تا رئیس جمهور عوض بکنه، امام ناره، امام آتشه، پشتوانه تمام جنایت های عالم و خونریزی های عالم میبینی یه چنین جرثومه ایست. اسرائیل زائیده توحش پنهان آمریکاست، اروپا که نوچه آمریکاست، آمریکا و اروپا بگی، زائیده توحش پنهان. نائب الامام نوری ما فرمود شیطان بزرگ. اینا اخیراً دارن خودشون میرسن، اندیشمندان مشهورشون توی این انتخابات گفتن بابا آمریکا شیطانه، ترام چهره عیان این شیطانه، هریس چهره پنهانشه. اتفاقاً چهره پنهانش خطرناکتر از چهره عیانش. هر چی داره عیان میکنه، همه چی مشخصه. این رو بچه چیه باید بفهمه و در مقام جهاد تبیین که اولش جهاد تعلیمه، خوب یاد بگیره و خوب تبلیغ کنه و یاد بده به خانواده خودش، به محیط پیرامونی خودش، بفهمه در چه موقعیت زمانی مکانی قرار گرفته. بعد امام نور ما، نائب الامام نور ما و نورانی ما میگه من ترامپ رو لایق نمیدونم حتی نامش رو تحویل بگیرم و یه پیام براش بدم. وقتی که او جنایت رو انجام میده و سردار سپاه اسلام و سردار بقیت اللهی ما حاج قاسم رو با دستور مستقیم میزنه، قاتل جانی که خیلی زیبا نوشتن، گفتن قاتل معمولا به محل جرم برمیگرده، چون که گفته من لازم باشه میام تهران برای اینکه تهران رو مجاب بکنم با اسرائیل سازش بکنه. بعد یه عده اینجا وقتی مبانی دستشون نیست، خودشون رو هم سیاستمدار میدونن، سیاست زدگان نفسانی، میگن آره ترامپ چون اصلش تاجر بوده، کاسب بوده، معادلات کاسبی رو میده، ما هم کاسبای خوبیم، تاجرای خوبیم، میتونیم باشه قرارداد خیلی سفت و سخت و خوبی ببندیم. عجب. امام نور ما همون کلام سید حسن نصرالله رو که او هم در مقام نیابت از امام نور لبنان رو نورانی نورون با نورون علا نور ولایت و امامت و قرآن و اطرت به عزت رسوند و ساختار مستحکم حزب الله رو، در دیدار با خانواده شهید سلیمانی همون جمله سید حسن نصرالله رو تأکید کردن، فرمودن سر ترامپ ارزش بند پوتین سردار شهید ما حاج قاسم سلیمانی رو هم نداره. بعد اون موقع یه عده الان با اومدن ترامپ در اندیشه اینن که آقا سازش بکنیم، مثلا مذاکره بکنیم. آقا نه، برو بنیانگذاری ایالات متحده آمریکا رو ببین، اصل بنیانگذاریش بر پایه 10 میلیون قتل عام از سرخپوستان و سیاه‌پوستان و رنگین پوستان ایالات متحده آمریکا، اصلا آمریکایی نبوده. اینا آمدن با قتل عام اشغال کردن، میگه کاشف آمریکا، مثلا کریستوف کلمب رو میگه کاشف، کاشف یعنی قاصب. اومد بعد گفتن چون ما سفیدیم اینا رنگین پوستن اینا سیاهن، اینا باید برده ما باشن. تفریح هفتگیشون رو گذاشتن زنده زنده سوزاندن سیاه پوستان آمریکا. پیکنیک و تفریح هفتگیشون جمع میشدن چند نفر رو میآوردن نفت میریختن زنده زنده میسوزوندن. این هست الان داره کم کم داره فاش میشه. 350,000 نفر از سیاه‌پوستان آمریکا رو فقط همینطور تفریحی زنده زنده سوزوندن. لذت ببرین. او فرعونیت، او انا ربکم الاعلا که خودش رو خدای عالی اعلای عالم میبینه، خداپنداری بهش دست داده. همون توحش الان در اسرائیل ظهور و بروز پیدا کرده. کسی که آمریکا رو از اسرائیل جدا میدونه اروپا، همون توحشه. اینا خب اصلش انگلیسی هایی بودن که اومدن آمریکا رو کشف کردن. توحش اروپا و آمریکا الان چهره عیان کرده شده اسرائیل. بعد با وقاحت تمام میگه تو در جلوی چشم مردم عالم تو میگی آقا بیمارستانا رو میزنم، مدارس رو میزنم، پناهگاه رو میزنم، بعد بهانت اینه که مثلا مجاهدان اینجا پناه گرفتن. خب شما بیش از 22 هزار کودک رو در یک سال جلوی چشم مردم عالم قتل عام کردی، زنده زنده سوزاندی، پودر کردی، خاکستر کردی. 22 هزار تا جوجه رو جلوی چشم آتش میزدن میسوزاندن. باید یه ذره این نور فطرت انسانیت باید یه ذره بالاپایی میشد. با وقاحت تمام باد به قبقبه میندازه، میگه این که کودکان غزه و فلسطینن، تمام کودکان عالم فدای یک کودک صهیونیست. ما با یه چنین خباستی، با یه چنین جرثومه‌ای مواجهیم. اصلا بحث‌های آرمانی یک طرف، بحث انسانیت تمام حدود انسانی رو زیر پا گذاشته. اینه که امام نار زمانت رو بشناس. این اصلا این به آتش کشیدن رو و این جهنم کردن عالم رو ازش بگیرن دیگه چیزی ازش نمیمونه که. چون امام ناره، شخصیتش شخصیت جهنمی ناری شده در مقابل امام نور. عزیزان دلم، ما چشمانداز عجیبی رو در پیش خواهیم داشت در این آرایش نهایی نیروهای نورانی عالم و نیروهای ظلمانی عالم. باید تا می توانیم ما معادلات نوری، نسخه های نورانی شدن رو سریعا عملیاتی بکنیم. این بحث یه بحث کلی و آرمانی داره، یک بحث جزئی وسط میدان داره. خیلی بحث گسترده است. فقط دو جلوش رو عرض می‌کنم. مثلا میفرماید آقا، میگه که آقا نور رو من کجا پیدا بکنم؟ میرید محضر امامان نور، بهت یه فهرست میده، میگه اینها نسخه های نورانی شدن. یه مرتبه بهت میگه الوضو نورون، وضو گرفتن نور برات میاره. الوضو علی الوضو نورون علی نور، وضو روی وضو نورون علی نور، تو رو به مقام نورون علی نوری میرسونه و نزدیک میکنه. مقام نورون علی نور مقام ولایت و امامت حضرت بقیت الله. اینه که اولین دستور عملی عرفا و اساتید اخلاق در عرفان عملی، اخلاق عملی، دائم الوضو بودنه. اینجا وقتی اینطوری نگاه کردی، این یه بحث رجحانی نمیشه، یه دستور العمل رجحانی نمیشه. میگی من تمام نقطه ضعف انسانیتم ضعف نور منه، باید تا میتونم سرعت بگیرم و سبقت بگیرم از ظلمت به سمت نور. یکیش میشه دائم الوضو بودن. آقا مسواک کردن، خلال کردن، میگه نور میاره، شیاطین رو فراری میده، ملائک رو نازل میکنه. مسواک و خلالو محضر امام صادق علیه السلام نشسته، یکی از اصحابی که از خاص الخاص به سر و رسار ولایت رسیده، یه جمعی وارد میشن از صحرانشین ها. بعد معلومه که این شخص خیلی محرم اسرار بوده که به خودش جرأت داده از امام صادق علیه السلام در گوشی بپرسه. میگه آقا شما اینها رو به شکل انسان میبینید همشون رو؟ حضرت میفرماین یه جمله نمیگن آره یا نه، تصریح نمیکنن. میگه غیر از اونهایی که مسواک نمیزنن و خلال نمیکنن. یعنی میگه اونهایی که مسواک میزنن و خلال میکنن، اونو میشه به شکل انسانی دید. های مسواک نزدن، خلال نکردن، این گوشلای دندان موندن، بوی تعفن گرفتن دهان، نور انسانیت رو میبره، نور شیطانیت رو در وجود انسان میبره. میاد متن یه البرکت و فل بکور. پیامبر فرمود خداوند برکت امت من رو در بکور قرار ده. بکور یعنی صبح علت طلوع، با اولین اشعه های نورانی خورشید از خانه بیرون زدن. تو رخت خواب نباشی اون موقع. چرا؟ این زمانیه که خداوند بهش قسم یاد میکنه، و صبح ازا تنفس، قسم به صبح، آن هنگام که نفس تازه میکنه. اشعه های نورانی، اولین اشعه های نورانی خورشید الان دانشمندان رسیدن که هورمون های نشاط آفرین در وجود انسان را ترشح میکنه. انسان به این نور نیاز داره. این حالا یه موارد خیلی عملیاتی جزئی، یعنی با لحظه لحظه زندگی ما این بحث نورشناسی و نوردرمانی پیوند برقرار میکنه. حالا اینجا اول دعای عهد میگه اللهم رب النور العظیم، خدایی رو میخونم که پروردگار، مربی و پرورش دهنده نور عظیم. نور عظیم عالم همون نوران علی نور ولایت و امامتی که در وجود حضرت بقیت الله متجلی شده، و ما هم میتونه این رب و این مربی اگر به دستوراتش عمل بکنی. میگه مربی برای من یه دستور قضایی داده تا من عضلایی بشه بدنم، چاقی شکمی رو تبدیل بکنم به عضله، به یه شکم عضلانی. اما نباید من عین این باید این دستور قضایی های دستوری داده برای اینکه عضلان از عضله های نورانی وجود ما قوت پیدا بکنه، ظلمت از وجود ما بره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. مربیگری ما رو این گونه که ما رو از ظلمت مرتب به سمت نور حرکت میده، از ظلمت به سمت نور. سخنم رو جمع بکنم. سخنرانی دیروز مقام معظم رهبری نائب الامام نور علی نور ما رو حتما مورد دقت ویژه قرار بدید، هم از جهاتی احساس میکنیم یک نقطه عطف، یک تکان خیلی عرفانی خیلی بالا و یقینی خیلی بالا، و همین که از جهاتی نگران کننده است. حضرت آقا دیروز با اعضای مجلس خبرگان در اوج بحث با استناد به این آیه که اگر پیامبر کشته شود به شهادت برسد، پیامبر که اصلی ترین شخصیت نظام هستیه، کشته شود یا از میان شما رحلت بکنه، آیا شما انقلبتم علا اعقاب کن، برمیگردید عقب نشینی میکنید از آرمانهای عرفانی و نورانیتون؟ به این آیه استناد کردن، فرمودن حتی کسی که رهبری رو در دست داره و مأموریت رهبری رو، خودشون رو دارن میفرمایند، یه جایی برسه مأموریتش تمام بشه، از میان شما بره، شما باید عقب نشینی آرمانی داشته باشی. نفس توی سینه هامون حبس شد. بعد با صراحت دستور دادن به مجلس خبرگان که با سرعت بیدرنگ باید وارد عمل بشید، رهبری بعدی رو طبق دستور قانون اساسی که از قانون قرآن و عترت گرفته شده، با جدیت، با قاطعیت، با صلابت، بدون درنگ، بدون تأخیر انتخاب بکنید. ما با این ادبیات، در ادبیات مقام معظم رهبری که یک سری امید بخش، امید آفرینه، توی دل ملت رو خالی نمی کنه، سراغ نداشتیم. از این جهت نگران کنندش این قسمت. بعد ویژگی های رهبر رو تعیین میکنن، تصریح میکنن، تاکید میکنن، یه شخصیتی که این گونه جامعیت داشته باشه در مقابل امامان نار، به تعبیر من در مقابل استکبار کوچکترین سازش پذیری نداشته باشه و مسیر رو در مسیر قرآن و عترت و امامت و مهدویت پیش ببره. بعد استناد میکنن، میفرمایند ببینید رهبران اصلی حزب الله لبنان رو زدن، و بعد تصریح میکنن الان حزب الله لبنان شخصیت مهم و برجسته‌ای تراز سید حسن نصرالله، سید صفی الدین نداره، اما این ساختار آنقدر مستحکمه و نیروها به چنان قوت ایمانی، عرفانی و نورانی رسیدن که حرکت ادامه داره. و بعد تاکید میکنن که نباید قائم به شخص و شخصیت خاص باشه حرکت ایمانی و عرفانی ما. عزیزان دلان، خیلی دقیق این سخنرانی رو بررسی بکن. اون قسمت نگران کنندش ما رو باید به اجتماع قلوب برسونه در عرفان و شکران بیشتر نسبت به نائب الامام نور ما، به نیابت از نور الله الاعظم، بقیت الله الاعظم دارن کار رو پیش میبرن. و بعد تصور این که سایه آقا بالا سرمون نباشه. دیروز یه سری اعضای مجلس خبرگان اونجا شروع کردن های گریه کردن، نتونستن جلوی خودشون رو بگیرن. این تصور این که مثلا شهادت حضرت آقا، متصور دیگه، گویا حضرت آقا داره جامعه رو آماده میکنه، مجلس خبرگان داره آماده میکنه. خب امامان نار رو ببینید، گفتن رأس لیست ترور ما حضرت آقا. نتانیاهوی خبیث مرتب این عکس و تصویر رو میذاره، یه تصویر صندلی خالی آقا، عبا و چفیه خالی آقا، جای گلوله پشت دیوار پشت سر. به اجتماع قلوب برسیم در حمایت نائب الامام نورانی خودمون، در شکران وجودش. به اجتماع قلوب و همدلی برسیم در صدقات، مبرات، نزورات، قربانی ها، ریختن خون قربانی، همونطوری که موظفیم برای سلامتی امام زمان دلمون بتپه، برای سلامتی نائب الامام نورانی خودمون که در این مسیر داره حرکت میده. ان شاء الله تعالی و از اون طرف هم رئیس جمهور آمریکا بالا بره پایین بیاد صد بار عوض بشه، اینا حیثیت و هویتشون امامان نارن، شیاطین بزرگن، شیاطین بزرگ عالمن. این نیاز به تعلیم داره، نیاز به تعلم داره، نیاز به تبلیغ داره، نیاز به جهاد تبیین داره که انشالله وظیفه اصلی ماست. تا قلم لب بر مرکب میزند، بوسه بر جاپای زینب میزند، میگذارد سر به صحرای جنون، مینگارد نقشی از دریای خون. میرسد آه از نهادی سوخته، از ضمیر خیمه ای افروخته، کعبه بی نام و نشان میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، کاروان مهدویت در مسیر فتنه ها بی امیر کاروان میماند اگر زینب نبود. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرش، سلامتی و عافیت و صلابت روزافزون نائب الامام رهبر عزیز سر از جانمون و پیروزی و نصرت نهایی جبهه اسلام، عزت و عظمت امت اسلام، سه صلوات محمدینه.